فصل چهارم.
همه تندرست بودند. ایوان ایلیچ گاهی شکایت داشت که طعم عجیبی در دهان دارد و در سمت چپ شکمش گاهی احساس نامطبوعی آزارش می‌دهد، اما اسم این را نمی‌شد ناتندرستی گذاشت. این احساس نامطبوع شدت می‌گرفت. گیرم هنوز به درد مبدل نشده بود و فقط احساس سنگینی نامطبوع پیوسته‌ای بود در پهلوی چپش و اغلب اسباب تنگی خلقش می شد. این تنگی خلق شدید و شدیدتر می شد و شیرینی جو سبکباری و آبرومندی و عزتی را که در خانواده برقرار شده بود مختل می کرد. بگو مگو و جدال زن و شوهر مکررتر می شد و به زودی آسودگی و خوشی از زندگی زایل شد و آنها فقط ظاهر آبرومند آن را با زحمت حفظ می کردن. باز مشاجره ها بود که مکرر می شد و باز جز جزایر کوچک و نادر آرامش که زن و شوهر می توانستند فارغ از خطر انفجار بغض در کنار هم باشند نماند. پراسکوویا فیودوروفنا اکنون گیرم نبه ناحق می گفت که شوهرش تند خو و بدخشم است و از آنجا که طبیعتاً عادت به مبالغه داشت می گفت که از همان آغاز زناشویی همینطور بوده است و اگر شکیبایی و گذشت او نمی بود نمی توانست این اخلاق سیاه شویش را 20 سال تحمل کند. حقیقت این بود که اکنون دیگر آغاز کننده بگومگو همیشه ایوان ایلیچ بود. همیشه پیش از نهار شروع می کرد به ایراد گرفتن و اغلب درست وقتی که شروع به خوردن کرده بودند و سوپ در بشقاب ها کشیده شده بود. مثلا غر می زد که چرا لب بشقابی پریده است؟ یا از کیفیت غذا ایراد می گرفت یا پرخاش می کرد که چرا پسرش آرنج روی میز گذاشته یا آرایش گیسوان دخترش مطابق میلش نبود و همه ی تقصیرها را به گردن پراسکوویا فیودوروفنا می نهاد. پراسکوویا فیودوروفنا ابتدا اعتراض می کرد و جواب درشت می داد، اما ایوان ایلیچ دو سه بار سر غذا سخت از خشم دیوانه شد و پراسکوویا فیودوروفنا دانست که این حال از بیماری است و با خوردن غذا در او ظاهر می شود و ناگزیر گردن می نهاد و از جواب دادن خودداری می کرد و با شتاب غذایش را می خورد. او این سکوت خود را خدمتی بزرگ می شمرد در حق شوهرش. همین که مسلم دانست که شوهرش تند خوب و تیز خشم و موجب شوربختی او در زندگی است، دلش برای خودش می سوخت و هر قدر دلش بیشتر برای خود می سوخت، نفرتش از شوهرش بیشتر می شد. رفته رفته آرزوی مرگ او را می کرد، اما از سوی دیگر نمی توانست به راستی مرگ او را آرزو کند، زیرا اگر شوهرش می مرد، مواجبش نیز قطع می شد و این تنگنا بر شدت بیزاریش از او می افزود. او خود را خواسته به آن سبب بسیار شوربخت می دانست که حتی با مرگ شوهرش امید نجات برایش نبود. از این حال خشمناک بود و خشم خود را پنهان می داشت و همین اجبار به پنهان داشتن خشم بر شدت آن می افزود. یک بار که سخت با هم مشاجره کرده بودند و ایوان ایلیچ بسیار به ناحق بر او تاخته بود، بعد از رفع و رجوع مسئله بهانه آورد که درست است که تند خشم است، اما تند خشمیش از بیماری است و زنش گفت که اگر بیمار است باید به فکر معالجه باشد و از او خواست که نزد پزشک سرشناسی برود. ایوان ایلیچ نزد پزشک رفت و همه چیز همانطوری بود که انتظار داشت، همانطوری که همیشه پیش می آید، همان انتظار، همان تکلف و نخوت پزشکانه که برایش تازگی نداشت و درست همان حالتی بود که خود در دادگاه اختیار می کرد. پزشک پک و پهلویش را معالجه کرد و انگشت بر آن کوفت و گوش بر آن گذاشت و همان پرسش‌هایی را از او کرد که می بایست پاسخ‌هایی از پیش معین و البته نالازم به آنها داده شود، با همان نخوتی که معنایش این بود که شما فقط خود را به ما واگذارید و ما هر کار که لازم باشد می کنیم. ما به خوبی و بی هیچ تردیدی می دانیم چه باید کرد. راه علاج برای همه اشخاص، هر کسی که باشد، یکی بیش نیست. همه چیز درست همان جور بود که در دادگاه. همان حالتی را که اون نسبت به متهمان اختیار می کرد، اینجا پزشک سرشناس نسبت به خودش داشت. پزشک می گفت، فلان و بهمان شما حاکی از آنند که در شکم شما فلان چیز و بهمان چیز چنین و چنان شده. اما اگر نتیجه چنین و چنان آزمایش فلان و بهمان را تایید نکند، باید نتیجه گرفت که فلان و بیسار، و اگر چنین و چنان نتیجه بگیریم، الی آخر. برای ایوان ایلیچ فقط یک مسئله اهمیت داشت و آن این بود که آیا بیماریش خطرناک است یا نه. اما پزشک این پرسش نابجا را با بزرگواری ناشنیده گرفت. از نظر دکتر این پرسش بیمار بسیار مهمل بود و در خور بحث نبود. کار او علمی بود و به سنجش احتمال آویختگی کلیه ها و نزله مزمن و آپاندیسیت محدود می شد. برای او ابدا مسئله زندگی یا مرگ ایوان ایلیچ اهمیت نداشت. او فقط می بایست در جدال میان آویختگی کلیه و آپاندیسیت داوری کند و این کاری بود که در حضور ایوان ایلیچ با زبردستی بسیار از عهده آن برآمد و آپاندیسیت را پیروز اعلام کرد. منتها آزمایش ادرار ممکن بود حاوی اطلاعات تازه‌ای باشد و در آن صورت می بایست در این خصوص تجدید نظر کند. اینها تمام به درستی این همان حرفهایی بود که ایوان ایلیچ خود هزار بار با همین تسلط به متهمان می زد. پزشک نیز خلاصه تشخیص خود را با همون تیزبینی و نازک‌اندیشی، پیروزمندانه و حتی با شادمانی از بالای عینک به متهم نگاه کنان اعلام کرد. ایوان ایلیچ از سخنان پزشک نتیجه گرفت که حالش وخیم است، ولی دکتر و چه بسا دیگران نیز کاری نداشتند به اینکه حال او وخیم است یا نه، و اگر می‌مرد نیز هیچ یک ککشان نمی‌گزید. این نتیجه گیری بر او اثری دردناک گذاشت. دلش سخت به حال خودش سوخت و کینه‌ای شدید نسبت به این پزشکی که در برابر مسئله چنین خطیر چنین خونسرد بود در دلش پدید آمد. اما چیزی نگفت و برخاست و ویزیت دکتر را روی میز گذاشت و آهکشان گفت: شاید سوال‌های ما بیماران از شما اغلب بیجا باشد، ولی بگویید ببینم این بیماری من روی هم رفته خطرناک است یا نه؟ دکتر از بالای اینک نگاه تندی به او انداخت، انگاری می‌خواست بگوید: متهم اختار می‌شود که اگر از حدود سوال‌هایی که برایش معین شده تجاوز کند، ناچار خواهم بود دستور دهم که از دادگاه بیرونش کنند. دکتر گفت: من آنچه را که لازم و به جا بود به شما گفتم. برای اطلاعاتی بیش از آن باید منتظر نتیجه آزمایش ها باشیم. این را گفت و با کرنشی مرخصش کرد. ایوان ایلیچ به کندی از مطب پزشک بیرون رفت و افسرده در سورتمه نشست و به خانه رفت. در طول راه مدام حرفهای پزشک را در ذهن زیر و رو می کرد و می کوشید گفته های مغلق و مقشوش و مبهم علمی او را به زبانی ساده ترجمه کند و از آنها جوابی به پرسش ساده خود بیرون آورد و بداند که حالش زیاده خراب است یا هنوز خطرناک نیست. به نظرش رسید که ماحصل حرفهای پزشک این بوده که حالش بسیار وخیم است. در راه هر آنچه می دید به نظرش غم‌انگیز می آمد. برشکچی ها و گذرندگان همه قصه دار و عبوس بودند و بر امارت ها و مغازه ها انگاری غبار غم نشسته بود. اما این درد گنگ که درونش را می خورد و یک لحظه آرام نمی شد با حرف های مبهم دکتر جدیتر شده و معنای دیگری پیدا کرده بود. ایوان ایلیچ با احساس افسردگی تازه‌ای تمام حواس خود را بر این درد متمرکز کرده بود. به خانه آمد و همه چیز را برای زنش تعریف کرد. زنش به گفته‌های او گوش می‌داد. در این میان دخترش لباس پوشیده وارد شد. قرار بود که به اتفاق مادرش بیرون برود. اندکی با اکراه و بی‌صبرانه لب صندلی نشست و به حرف‌های ملال‌آور پدرش گوش داد. اما به زودی طاقتش تمام شد و مادرش نیز حوصله نداشت که حرف‌های شوهر را تا به آخر گوش کند و گفت: خب خیلی خوشحالم. حالا باید مواظب باشی که دواهایت را سر وقت بخوری و دستورهای دکتر را به دقت اجرا کنی. نسخه‌ات را بده تا گراسیم را بفرستم دواخانه آن را بپیچد. این را گفت و رفت که لباس بپوشد. تا وقتی که زنش در اتاق بود، ایلیا ایلیچ مدام حرف زده و فرصت نکرده بود که نفسی تازه کند، به طوری که وقتی تنها شد آهی عمیق کشید. با خود گفت: خب حالا مگر چه شده؟ شایدم براستی حالم وخیم نباشد. شروع کرد دواها را خوردن و دستورهای دکتر را که البته بعد از معلوم شدن نتیجه آزمایش ادرار تغییر کرد اجرا کردن. اما همین جا بود که میان نتایج تجزیه ادرار و کارهایی که میبایست در پی آن کرده شود ابهامی پیش آمد. به خود دکتر دسترسی نبود تا ابهام رفع شود و دستوری که او داده بود اجرا نشد. یا پزشک چیزی را فراموش کرده بود، یا حرفش نامربوط بود، یا چیزی را از او پنهان کرده بود. با وجود این، ایوان ایلیچ دستورهای پزشک را مو به مو اجرا می کرد و همین اطاعت از دستور پزشک در آغاز برایش سرچشمه تسلایی بود. از وقتی که ایوان ایلیچ نزد پزشک رفته بود، مهمترین اشتغالش اجرای دقیق دستورهای او در خصوص بهداشت و خوردن دواها و دقت در کیفیت تحول درد و چگونگی اعمال بدنش بود. مسئله بیماری و تندرستی مردم موضوعی بود که ایوان ایلیچ بیش از هر چیز دیگری به آن توجه داشت. هر وقت که در حضور او صحبت از بیماران یا مردگان یا شفا یافتگان، خاصه آنهایی که بیماریشان به مال او شباهت داشت میشد، او سعی میکرد هیجان خود را پنهان دارد و گوش داد و از گوینده پرسجو میکرد و گفته های او را با بیماری خود میسنجید. دردش تسکین نمییافت، اما با کوشش بسیار خود را مجبور میکرد که خیال کند حالش بهتر است و تا وقتی که چیزی نبود که اسباب تنگ خلقیش بشود یا حالش را به هم بزند، موفق می شد که خود را فریب داد. اما همین که اوقاتش از دست زنش تلخ می شد، یا در اداره کاری مطابق میلش پیش نمی رفت، یا در بازی دستش جور نبود، فوراً بیماریش به بحران می کشید. در گذشته این ناکامی های اداری را تحمل می کرد، با امید آن که خطایی را که صورت گرفته است به زودی اصلاح کند و از برکت کار و مبارزه موفق شود و پیروزی به دست آورد. اما اکنون هر ناکامی کوچکی او را از پا می انداخت و ناامیدش می کرد و خود می گفت حالم داشت خوب می شد، دواها داشت اثر می کرد که این مصیبت روی داد، یا این دردسر لعنتی سر رسید و به خشم می آمد و به آن مصیبت یا کسانی که اسباب دردسر شده بودند و او را از پا انداخته بودند دشنام می داد و حس می کرد که این خشم چطور ریشه جانش را می خشکاند، اما نمی توانست خودداری کند. به نظر می رسید که می بایست برایش مسلم باشد که این خشمگیری به ناسازگاری شرایط و اشخاص بیماریش را وخیمتر می کند و به این دلیل نمی بایست به پیشامدهای ناخوشایند اعتنایی بکند. اما استدلالش درست وارونه بود. می گفت که احتیاج به آرامش دارد و به هر آنچه آرامشش را به هم می زد توجه می کرد و این علتها ولو بسیار کوچک به خشمش می آورد. مطالعه کتاب‌های پزشکی و رفتن نزد پزشکان نیز حالش را وخیم‌تر می‌کرد. این بدتر شدن حالش به قدری یک نواخت بود که می‌توانست با مقایسه امروز و دیروزش خود را فریب دهد، زیرا تفاوت ناچیز بود. اما هر بار که نزد پزشک می‌رفت، به نظرش می‌رسید که حالش بدتر شده است. با این همه پیوسته نزد پزشک می‌رفت. آن ماه نزد پزشک معروف دیگری رفت. این پزشک معروف نیز تقریبا همان حرفهای پزشک معروف اولی را می زد، اما سوالهایش را به صورت دیگری مطرح می کرد. دیدار با این پزشک بر تردید و وحشت ایوان ایلیچ بسیار افزود. پزشک بسیار حاذقی که دوست یکی از دوستانش بود، بیماری او را چیز دیگری تشخیص داد. وگرچه وعده می داد که درد او را درمان کند، با سوالها و فرضهایی که می کرد بر پریشانی و تردید او افزود. تشخیص پزشک دیگری که با روش هومئوپاتی تبابت می کرد باز با دیگران تفاوت داشت. دوایی داد که ایوان ایلیچ پنهان از دیگران تا یک هفته خورد، اما چون بهبودی حاصل نکرد، اعتقادش هم به معالجات گذشته و هم به این یکی از میان رفت و بیش از پیش افسرده شد. یک روز بانوی از آشنایان صحبت از تمنای شفا از شمایل مقدس کرد و گفت که بسیار مؤثر است. ایوان ایلیچ دید که با توجه بسیار به حرفهای او گوش سپرده است و دارد باور می کند که واقعیتی است و به راستی صورت گرفته است. این حال او را به وحشت انداخت و خود گفت راستی عقل من تا این حد زایل شده است. این حرفها همه مهملات است. نباید به اوهام تسلیم شد. باید یک پزشک را انتخاب کنم و هرچه او گفت به دقت انجام دهم. همین کار را خواهم کرد. دیگر جای تردید نیست. دیگر به هیچ چیز فکر نمی کنم و تا تابستان دستورات پزشک را مو به مو اجرا می کنم. آن وقت خواهیم دید. فعلا تردید کافی است. گفتن این حرف آسان بود، اما اجرای آن بحث دیگری بود. درد پهلو مدام عذابش می داد و مثل این بود که شدت می گرفت و پیوسته می شد. طعم غیر عادی دهانش عجیب تر می شد و احساس می کرد که دهانش بدبو شده است. اشتهایش کم می شد و نیروهایش سستی می گرفت. دیگر نمی توانست خود را فریب دهد. تغییر حالی وحشتناک و تازه و مهم به اهمیتی که تا آن وقت در زندگیش سابقه نداشته بود در او صورت می گرفت و تنها او بود که از این تحول خبر داشت. و هیچ یک از اطرافیانش آن را نمی فهمیدند یا نمی خواستند بفهمند و خیال می کردند که همه چیز مثل گذشته در جریان است. این وضع بیش از همه چیز او را عذاب می داد. می دید که اهل خانه، خاصه زن و دخترش که در تب دید و بازدید و ضیافت‌ها گرفتارند هیچ نمی فهمند. و در خشمند از اینکه او با افسردگی و انتظارهای بسیار خود از آنها زندگیشان را تلخ می کند. انگاری گناه از او بود که بیمار شده بود. می دید که بار خاطر و مانعی در راه آنهاست. گرچه می کوشیدن که این حال را پنهان دارند. می دید که زنش در قبال بیماری او روی خاص پیش گرفته است و هرچه او می گوید و می کند دست از این رفتار بر نمی دارد. این رویه عبارت از آن بود که با آشنایان می گفت می دانید ایوان ایلیچ نمی تواند مثل همه دستورهای پزشک را به دقت اجرا کند. امروز قطره‌اش را می خورد و آنچه را باید رعایت می کند و سر وقت به رخت خواب می رود. اما فردا اگر من مراقبش نباشم فراموش می کند و جلوی شکمش را نمی گیرد و ماهی اوزون برون که پزشک قدغن کرده می خورد و تا ساعت یک بعد از نیمه شب سر میز و قمار می نشیند. ایوان ایلیچ با قیز می گفت کی چنین کاری کردم؟ فقط یک بار خانه پیوتر ایوانوویچ. زن گفت پس دیشب چه؟ باشتبک. ایوان ایلیچ گفت چه فرقی می کند؟ بازیم نمی کردم از درد خوابم نمی برد. زن گفت خب دیگر هر بار دلیلی می آوری. ولی خب با این وضع هیچ وقت خوب نخواهی شد و ما را عذاب می دهی. برخورد پراسکوویا فیودوروفنا با بیماری شوهرش چنان که آشکارا به همه و به خود او نیز می گفت این بود که داستان این بیماری در دل او ریشه دارد و این ماجرا تمام بهانه است که شوهرش برای آزار او اختراع کرده است. ایوان ایلیچ حس می کرد که زنش قصدی ندارد و این حرف ها ناخواسته بر زبانش می رود. اما بار خاطرش سبک نمی شد. ایوان ایلیچ در دادگاه نیز می دید یا خیال می کرد می بیند که دیگران هم با او برخورد عجیبی دارند. گاه به نظرش می رسید که طوری تماشایش می کنند که انگاری به زودی باید جایش را خالی کند. گاه دوستانش سر به سرش می گذاشتند و بیماریش را خیالی مهم می شمردند. چنان که گفتی این چیز وحشت آور و شوم و ناشنیده که در درون او لانه کرده است و شیره جانش را می مکد و معلوم نیست او را به قهر به کجا می کشاند خوشایندترین موضوع برای شوخی است. به ویژه شوارتز که با شوخ طبعی و والامنشی و شور زندگیش یاد 10 سال پیش خود او را برایش زنده می کرد به خشمش می آورد. دوستان می آمدند و می نشستند و بساط بازی گسترده می شد. یک بسته ورق نو بازی می کردند و آن را اندکی خم می کردند تا ورقها از هم جدا شود و ورق می دادند. ایوان ایلیچ خالهای خشت جمع می کرد تا جایی که 7 ورق خشت در دستش فراهم می شد. شریکش می گفت سانزاتو و 2 ورق خشت رو می کرد. دیگر چه می خواست؟ باید خوشحال باشد و در دل به رقص آید. برد از این بهتر؟ یک شلم بی نظیر. اما ایوان ایلیچ به یاد آن درد مکندو و آن طعم بد دهان خود می افتاد و به نظرش سخت نابجا می آمد که با چنین دردی از یک شلم خوشحال شود. نگاهی به میخائیل میخائیلوویچ شریک بازیش می انداخت که با دست خون رنگ ورق برآمدهش روی میز میزد و از راه ادب از گرفتن ورق پیش از او خودداری میکرد و با مهربانی و تواضع ورقها را اول پیش ایوان ایلیچ میسراند تا او به خود زحمت خم شدن و دست دراز کردن ندهد. ایوان ایلیچ با خود میگفت یعنی چه؟ خیال میکند که آنقدر مفلوق شدم که نمیتوانم دستم را دراز کنم؟ و حساب آتوا از دستش بیرون میرفت و 3 تا مانده به شلم کپه میکرد و موجب باختن خود و شریکش میشد و از همه بدتر این که میدید که میخائیل میخائیلوویچ چقدر از این بابت ناراحت شده است. اما او خود در کمال خونسردی ابداً در بند باخت نیست و فکر کردن به اینکه چرا در بند نیست بسیار تلخ بود. همه میدیدند که ادامه بازی برای او دشوار است و میگفتند اگر شما خسته اید بازی را قطع میکنیم، شما استراحت کنید. استراحت؟ نه، او ابداً خسته نبود. بازی را تا به آخر ادامه میداد. سیمای همه عبوس بود و لب از لب بر نمی داشتن. ایوان ایلیچ احساس میکرد که موجب گرفتگی آنها خود اوست، اما نمیتوانست به نشاطشان آورد. شام میخوردند و مهمانان میرفتند و ایوان ایلیچ تنها میماند و خوب می دانست که زندگی برایش تلخ است و زندگی دیگران را هم تلخ می کند و زهری که زندگیش را تباه می سازد از میان رفتنی نیست و به عکس بیشتر و بیشتر در جانش جا خوش می کرد. با این آگاهی و نیز با درد جسمانی و با وحشت چیره شده بر دل می بایست به رخت خواب رود و اغلب نیمی از شب را بیدار می ماند. صبح می بایست برخیزد و باز لباس بپوشد و به دادگاه برود و حرف بزند و بنویسد و اگر هم نرود ناچار بایست در خانه بماند و طی 24 ساعتی که گذراندن هر یک از آنها عذابی بود این زندگی را بر لب گودال گور به تنهایی تحمل کند بی هیچ هم نفسی که حال او را بفهمد و غمخوارش باشد.